صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
اگر قرار باشد هر بار که دروغی میگویید دماغتان اندکی درازتر شود، آیا ممکن است که از دروغ گفتن دست بردارید؟ پینوکیو عروسکی چوبی بود که فرصت یافته بود تا تبدیل به پسری واقعی شود، اما تنها یک شرط وجود داشت. او میبایست از وجدانش پیروی میکرد. هر بار که دروغ میگفت دماغش درازتر میشد. پینوکیو هر بار با مانعی در سر راهش مواجه میشد که یا باید دروغ میگفت یا اینکه خجالت زده میشد، یا باید دروغ میگفت یا اینکه یک تفریح و سرگرمی را از دست میداد. هر بار دروغ گفتن گزینه بهتری نسبت به راستگویی به نگر می رسید. با گذشت زمان او با تکرار دروغگویی وجدان خود را از دست داد که این کار او را به گودال پریشانی و بیچارگی کشاند که با نیرنگ و فریب همراه بود. به زودی دماغ او از یک پا هم درازتر شد و او در زیر توده‌ای از افسانه‌ها مدفون گشت.
حسام به مشکل بزرگی در رفتار همسر خود پی می برد. او در می یابد همسرش گاهی دروغ و یا نگفتن حقیقت را به راستی ترجیح می دهد. حسام به دنبال راهی برای حل این مسئله از همسرش خواهش می کند تا با هم به مشاور کتاب مقدسی کلیسا مراجعه کنند. اما باران همسر حسام دیدگاه متفاوتی دارد و برای اثبات اینکه مشکلی ندارد حاضر به مراجعه به مشاور شده است. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم در این نمایش با ما همراه باشید.
دروغ و ناراستی، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
خانم حمیدی، من واقعا احساس میکنم حسام روی رفتار من حساس شده. یعنی به نظر من خیلی ایرادگیر شده. از جمله‌های من ایراد میگیره، مدام بهم میگه دارم دروغ میگم. هرچه براش توضیح میدم میگم بابا عزیز من، وقتی دارم پای تلفن برای همکارم بهانه میارم، به جای اینکه درک کنه از روی خستگیم، مدام هم معذرت دروغ برام میگه. انگار که حالا چه فرقی میکنه من بگم خستم یا اینکه بگم مادرم مریضه حتما باید پیشش باشم. اصل قضیه انجام نشدن کار دیگه این حساسیت تو داره کلافم میکنه.
اما باران جان، خودت به حرفی که زدی فکر کن. به هر حال تو دروغ گفتی، مگه غیر از اینه؟
نه نیست، اما اینکه ضرری به کسی نمیرسونه.
ملاحظه میفرمایید خانم؟ هر بار هم من به هر زبونی بهش این موضوع رو میگم باز جواب خودشو میده. اینکه دروغ نیست یا اینکه این به کسی ضرر نمیرسونه.
باران جان، واقعا فکر میکنی بعضی دروغا واقعا بی ضررن؟
ببینید، واقعا بعضی حرفا دروغ نیست. قبول، واقعیت هم نیست. بله، من فکر میکنم واقعا گفتن بعضی دروغا انقدرم جدی نیست. یعنی واقعا صدمه ای به کسی نمیزنه.
خب شاید در واقع به کسی دیگه ای صدمه نزنه، اما به خودت حتما صدمه میزنه.
به خودم؟
بله، تکرار دروغ وجدان انسانو از بین میبره. به مرور زمان دروغ گفتنم آسونتر میشه.
ببخشید خانم حمیدی، اما اینجا داره به من توهین میشه. آخه یه جوری میگین دروغ که انگار که واقعا چی بگم؟ باور کنید من اصلا فکر نمیکنم حرفام دروغ به حساب بیاد.
خب نظرت چیه که با هم ببینیم نظر کلام خدا در مورد دروغ چیه؟
باشه، حرفی نیست.
حسام خان، ممکنه شما لطف کنید و زحمت خوندن آیات رو بکشین؟
بله، با کمال میل.
خب باران جان، گفتن هر عبارت نادرستی به قصد فریب دروغه، با این موافقی؟
بله.
خب حالا برادر جان، اگه میشه آیه 13 از باب 12 کتاب پیدایش رو برامون بخونی.
بله حتما. کلام خدا در این قسمت میگه که پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. آمین.
در این آیه ابراهیم از ساره میخواد تا بخشی از حقیقت رو بگه، یعنی نگه که اونها زن و شوهر هستن و تنها بگه خواهر و برادر هستن، که البته اونم حقیقت داره اما یه حقیقت ناقص. اما اگر بخشی از حقیقت رو هم به نیت فریب و نیرنگ بیان نکنیم، باز هم دروغ گفتیم. حالا اگه ممکنه از کتاب تثنیه باب 19 آیه های 16 تا 20 رو برامون بخونید.
کلام خدا تو این قسمت اینطور با ما صحبت میکنه: اگر شاهد کاذبی بر کسی برخواسته به معصیتش شهادت دهد، آنگاه هر دو شخصی که منازعه در میان ایشان است به حضور خداوند و به حضور کاهنان و داورانی که در آن زمان باشند حاضر شوند و داوران نیکو تفحص نمایند، و اینک اگر شاهد کاذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طوری که او خواست با برادر خود عمل نماید، با او همانطور رفتار نمایند تا بدی را از میان خود دور نمایی، و چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد.
آمین. یه نوع دیگه از دروغ شهادت دروغه که میتونه خیلی هم آسیب رسون باشه. آیه بعدی رو ممکن از مزمور 12 آیه 2 بخونید؟
بله حتما. کلام خدا میفرماید که همه به یکدیگر دروغ میگویند، به لبهای چاپلوس و دل منافق سخن میرانند.
آمین. دروغ و فریب گفتن آگاهانه و عمدی عقیده‌ایه که غلطه. حالا چه با گفتن، چه با از قلم انداختن یا حذف کردن یه بخشی از واقعیت. در امثال سلیمان باب 11 آیه 3 هم میبینیم که دورویی و تزویر هم شکلی از دروغه. وقتی شخصی دو تا عقیده متفاوت از هم رو ابراز میکنه هم نوعی از دروغه. اما رایج‌ترین شکل دروغ مصلحتیه که اتفاقا بی ضرر و بی اهمیت هم به نظر میرسه.
بله، با این تعریفا من دروغ میگم. اما بعضی وقتا نمیتونم راجع به مسائلم صحبت کنم. یعنی نمیتونم به همکارام بگم واقعا عصبانیم یا پریشونم یا انقدر خستم که اصلا فکرم کار نمیکنه. در عوض چیزایی میگم که منطقی تر به نظر میرسه. مثلا میگم سرم درد میکنه، یا اگه کاری رو نرسیدم انجام بدم میگم نصف است، چون واقعا اون نمیشه بگم حتی شروعش نکردم. میدونین برام خیلی سخته.
ببخشید خانم حمیدی، من فکر میکنم بزرگترین مشکل همسر من اینه که نمیتونه نه بگه و بیش از ظرفیت و توانش کار قبول میکنه و بعدم خب سعی میکنه بهونه بتراشه یا به جای اینکه بگه نه به دروغ متوسل میشه. مثلا چند وقت پیش یکی از دوستاش که با هم مشکل داشتن و خب از هم دلخور هم بودن بهش زنگ زد، به جای اینکه بگه هنوز آمادگی و روحیه دیدنش رو نداره، گفتش که باید از شهر بره بیرون.
متوجهم چی میگین. به هر حال ما باید یادمون بمونه رساله به عبرانیان باب 4 آیه 13 به ما میگه هیچ خلقتی از نظر خدا مخفی نیست. اما باران جان، آدم ها به دو تا علت اصلی دروغ میگن. اول اینکه از اطرافیانشون احساس بیمحلی و کم توجهی میگیرن و با دروغ گفتن احساس میکنن اهمیت بیشتری پیدا میکنن، و دلیل دیگه اینکه با دروغ گفتن احساس امنیت میکنن، میخوان یه وقت کسی فکر نکنه که بیلیاقت یا نادون هستن.
من گاهی فکر میکنم مجبورم خودم مهمتر نشون بدم. اغلب وقتا هم ذهنم درگیر اینه که دیگران راجع به من اصلا چی فکر میکنن.
اما باران عزیزم، خدا وعده داده همه نیازاتو خودش برآورده کنه و تو هم به عنوان یه مسیحی همیشه باید راست بگی. البته خدا بهت این قدرت رو میده که بتونی به دروغ غلبه کنی. برادر جان، ممکن است فیلیپیان باب 4 آیه 19 رو برای ما بخونید؟
بله حتما. کلام خدا در این قسمت به ما میگه که خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود.
آمین. من قبول دارم حرفاتونو. اما راستش بعضی وقتا تو وضعیت‌های خاص گفتن حقیقت خیلی سخت میشه.
میدونم عزیزم. به هر حال باید بدونی که نمیشه همیشه همه رو راضی نگه داشت. اما به نظرم بد نیست یه کمی راجع به وضعیت‌های سخت و اینکه چجوری سعی کنیم تو این وضعیت راست بگیم صحبت کنیم. چطوره؟
خیلی خوبه.
منم موافقم. هرچند من تمام تلاشم رو میکنم دروغ نگم، اما حقیقتش من هم گاهی تو این وضعیت گیر میافتم که مجبور میشم که دروغ بگم. خیلی دوست دارم این موضوع رو بشنوم.
بسیار خوب. پس بذارین بگم براتون یه چایی بیارن تا بحثو ادامه بدیم.
ممنونم. خیلی لطف میکنید.
مرسی.
آیا شما هم گرفتار وضعیت‌های دشواری که راستگویی شما را به چالش می‌کشد شده اید؟ آیا به دنبال راهی برای تقویت راستگویی در خود هستید؟ شنوندگان عزیز، در ادامه نمایش با ما همراه باشید.
خب برادر جان، لطف میکنید از رساله به غلاطیان باب 1:10 رو بخونید.
بله حتما. کلام خدا به ما میگه: آیا الحال مردم را در رأی خود میآورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را میطلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را میخواستم غلام مسیح نمیبودم.
آمین. همونطور که گفتیم ما نمیتونیم همه را راضی نگه داریم. باید بدونیم رضایت خدا از ما خیلی برتر از رضایت مردم از ماست.
درسته، اما ممکنه راست گفتن ما باعث ناراحتی کسی بشه.
موافقم. منم گاهی اوقات به خاطر این موضوع از گفتن حقیقت خیلی وقتا صرف نظر میکنم.
میفهمم، اما شما مسئول احساسات دیگران نیستین. دلیل نمیشه چون نمیخواین کسی ناراحت بشه دروغ بگین یا حقیقت رو نگین. حسام خان لطفاً از کتاب امثال باب 9 آیه های 7 تا 9 رو برامون بخونید.
با کمال میل. کلام خدا در این بخش اینطور با ما صحبت میکنه: هر که استهزا کننده را تأدیب نماید، برای خیشتن رسوایی را تحصیل کند، و هر که شریر را تنبیه نماید، برای او عیب میباشد. استهزا کننده را تنبیه منبا، مبادا از تو نفرت کند. اما مرد حکیم را تنبیه نما که تو را دوست خواهد داشت. مرد حکیم را پنده که زیاده حکیم خواهد شد. مرد عادل را تعلیم ده که علمش خواهد افزود. آمین.
آمین. ببینین، شما میتونین حقیقت رو به یه شکل محبت آمیز بیان کنین تا احساسات دیگران کمتر جریحه دار بشه. البته باید یادمون باشه ما نمیتونیم کامل باشیم، پس نباید سعی کنیم خودمونو تو نظر دیگران کامل جلوه بدیم. هیچ کس کامل نیست که ما بخوایم باشیم یا به دروغ خودمونو کامل نشون بدیم. کتاب اشعیا باب 53 آیه 6 در این مورد به ما میگه: جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود.
درک میکنم و قبول دارم که سعی میکنم خودم رو کامل جلوه بدم، اما گاهی از واکنش دیگران میترسم. مثلا میترسم به رئیسم بگم کاری رو که گفته نمیتونم انجام بدم، برای همینم براش بهانه میتراشم.
ما همونطور که مسئول احساسات دیگران نیستیم، مسئول واکنش های اونام نیستیم. اما باران جان، یه لحظه فکر کن، این سخت‌تره که جلوی رئیست پاسخگو باشی یا در مقابل خدا. میدونی پولس در رساله به رومیان میگه هر یکی از ما حساب خودشو به خدا خواهد داد.
خانم حمیدی، من فکر میکنم اگر باران بتونه نه بگه، شاید اون وقتی که کمتر وادار میشه دروغ هم بگه. خود منم گاهی با این مشکل روبرو میشم، اما این همیشگی نیست.
با حرف حسام موافقم. خب برای من پیش اومده که مثلا جنسی رو نمیخواستم بخرم، مغازه‌دار اصرار داشته و گفتم الان پول همراه هم نیست، با اینکه این دروغ بوده.
متوجه هستم چی میگی، اما بهتر نبود بگی الان تمایلی به خرید ندارم یا این کالا خیلی هم با خواسته من مطابقت نداره؟
چرا، اما توی اون لحظه میترسم از واکنش مغازه‌دار.
میفهمم، اما کسی حق نداره به خاطر این موضوع با شما بدرفتاری کنه. دلیلی هم نداره برای ناراحت نشدن اون شخص خدا رو ناراحت کنی.
حق با شماست.
راستش من به خاطر باران بارها شده که به همکارا و دوستاش گفتم که خونه نیست.
میتونین در چنین شرایطی به باران یادآوری کنین به عنوان یه مسیحی نمیخواین دروغ بگین، اما میتونین به همکارش بگین الان شرایط صحبت کردن نداره.
خب وقتی یکی ازم میخواد به مهمونی یا جمعی برم که نمیخوام، مجبورم بگم سرم شلوغه که اون شخص فکر نکنه دعوتش مهم نبوده. گاهی آدم فقط شرایطشو نداره. میفهمین که؟
بله، البته میتونی توضیح بدی که برای دعوتشون ارزش قائلی، براتون باعث افتخاره، اما الان شرایطشو نداریم و البته تشکر هم بکنی.
قبول دارم، ولی واقعا به رئیسم نگفتن دیگه خیلی سخته.
ببین باران جان، شاید بهتر باشه بهتر برنامه ریزی کنی. وقتی درگیر کار دیگه هستی این موضوع رو بگی که درگیر هستی. باید تمرین کنی احساساتتو بیان کنی، نه اینکه پشت دروغ مخفیشون کنی. مثلا بگی به آرامش نیاز داری یا خسته ای. اگه برای انجام کاری دعا کردی و هدایت نشدی، راحت بگو که برای انجامش هدایت نشدی.
میدونم چی میگی، میفهمم، اما گاهی واقعا وسوسه میشم، یعنی فکر میکنم این بار آخره، اما هیچ بار آخری وجود نداره.
درسته، اما همونطور که گفتم حتی دروغ مصلحت آمیزم وجدان آلوده میکنه، باعث کدر شدن رابطه ما با خدا میشه. اما میشه تو مسیر ترمیم و احیا قدم برداشت.
چجوری؟
در قدم اول باید خواست و فرمان خدا رو در مورد دروغ و نیرنگ کشف کنی. برادر عزیز، ممکن از مزمور 5 آیه 6 رو برامون بخونید؟
بله حتما. کلام خدا میفرماید دروغگویان را هلاک خواهی ساخت، خداوند شخص خونی و حیله‌گر را مکروه می‌دارد.
آمین. حالا اگر ممکنه از رساله اول یوحنا باب 1 آیه 8 رو هم برامون بخونید و لطفاً به همون بگین قدم دوم بر مبنای این آیه چی میتونه باشه؟
با کمال میل. کلام خدا به ما میگه اگر گوییم گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. والا برداشت من اینی که باید گناه خودمون رو بپذیریم و البته صادق باشیم.
درسته، کاملاً قدم دوم پذیرش گناهه. حالا اگر ممکنه مزمور 141 آیه 3 رو هم بخونید.
بله حتما. کلام خدا تو این قسمت با ما اینطور صحبت میکنه. ای خداوند، بر دهان من نگاهبانی فرما و در لبهایم را نگاه دار.
آمین. باران جان، شما میتونی به من بگی برداشتت از این آیه چیه؟
فکر کنم مقصود این آیه برای اینه که پیش از حرف زدن فکر کنی.
کاملا درسته. ما باید موقعیت هایی که تو موقعیت ها بیشتر از همه برای دروغ گفتن وسوسه میشیم و بشناسیم. همونطور که شما گفتین بیشتر فکر کنیم، اما برای قدم مؤثر بعدی باید تصمیم بگیریم که میخواییم زندگیمونو آینه تمام و کمال مسیح بسازیم و البته به قوت مسیح تکیه کنیم تا با قوت اون متحول بشیم. همونطور که در فیلیپیان باب 4 آیه 13 میخونیم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد.
آمین. امیدوارم منم بتونم ترک کنم و از راست گفتن لذت ببرم.
حتما میتونی، من مطمئنم.
درسته، حق با ایشونه.
واقعا؟
آره عزیزم، چرا نتونی؟ میدونی کتاب امثال سلیمان باب 18 آیه 13 به ما میگه هر که گناه خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت.
آمین. اما لطفا مرام دعا کنین که خیلی به دعاتون نیاز دارم.
نه تنها ما برات دعا میکنیم، فکر میکنم بهتر باشه برای اینکه تو این راه ثابت قدم باشی یه فهرست دعا هم با هم بنویسیم.
فهرست دعا؟ چه فکر قشنگی.
شبیهت گردم ای منجی، آرزویم این است هم دایم، فدایت سازم گنجای عالم تا که شبیه عیسی شود. شبیهت گردم، شبیهت گردم منجی عزیز، پاکم بساز با مهرت، بیا پرساز قلبم را، نقش کن صورتت در قلب من.
شنونده عزیز، فهرست دعای ذکر شده در این نمایش بدین شهر است: کتاب امثال سلیمان باب 11 آیه 3 و باب 12 آیات 19 و 22 و باب 19 آیه 5 و باب 26 آیات 18 و 19 و باب 28 آیه 13. رساله به عبرانیان باب 4 آیه 13. رساله پولس به افسوسیان باب 4 آیه 25 و کتاب مزامیر باب 119 آیه 30 و باب 141 آیه 3.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.